بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من میتونم که حداقل از شما که اینجا هستید یک درخواست داشته باشم که ما اگر آیه ای رو از قرآن نمیفهمیم یا به مفهوم درست آن که با عقل خودمون انطباق پیدا بکنه دسترسی پیدا نمی کنیم، کلام خدا و کتاب خدا رو متهم نکنیم به اینکه مثلا اینا چه آیاتیست درش آمده، چرا اینطور هست. یک کمی صبر کنیم، حوصله بکنیم. اگر ما هم در این نسل نفهمیدیم، حتما در نسل‌های آتی و قرن‌های آتی قرآن بیشتر کند و کاو میشه و ازش صحبت میشه. در تهران یه جلسه بود، روی قرآن مطالعه میکنن و اشکالاتشون رو مطرح میکنن. یه آیهی مطرح شد، من گفتم از این منظر به آیه نگاه بکنیم. خب یکی از کسانی که خیلی ها روی قرآن هم کار کردن، تحقیق کردن، در واقع پسر آقای طاهری که قرآن مبین رو ترجمه کرد، ایشون گفت شما که قرآن رو شخم میزنید. گفتم قرآن باید شخم بخوره، ما باید قرآن رو زیر رو بکنیم. حالا در واقع میان کسانی که بیش از این قرآن رو شخم میزنند و مشکلات قرآن حل خواهد شد. آنچه که ما باید بهش ایمان داشته باشیم این هست که قرآن قطعاً کلام خداست. حتی یک حرفش رو پیامبر اضافه نکرده یا کسی دیگری. و اگر جایی ما نمیتوانیم درک درستی ازش داشته باشیم، به معنای نقصان در کلام خدا نیست. حوصله و صبر میطلبد، همینطوری که خود قرآن هم دعوت به صبر کرده است. بحثی که در جلسه گذشته بود پیرامون آیه 146 سوره انعام که آیه دوم از رکوع 18 هست، و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم ذالک جزیناهم ببقیهم و انا لصادقون. این بحث شد، به نظر من تمام شد بحث، ولی سوالاتی باز مطرح شد، سوالات مکتوبه. من چون اصفهان نبودم خیلی فرصت نشد که تفسیرها رو نگاه بکنم، ولی امروز چند تا تفسیر رو نگاه کردم، چند یادداشت برداشتم که در هر حال از اون منظری که خودم مطرح کردم و گفتم باید اینطوری به آیه نگاه بکنیم، آیه رو بررسی بکنیم. و میتوان اون نقطه در واقع مورد نظر رو اثبات کرد با همین حرفهایی که مفسرها هم گفتن، قابل اثبات هست. یعنی این نگاه رو ما داشته باشیم که وقتی که قرآن میگوید مصدقون لما بین یدی، یعنی که کتابهای ادیان پیشین رو تأیید میکنه. پس با اون آیه که لا نفرق بین احد من رسله و آیات دیگر رو کنار هم بچینیم، که الان من دارم این کار میکنم، الان نمیخوام اون سوالا رو جواب بدم، ولی میخوام بگم که این منظر قابل اثبات هست. پس اگر که در دین اسلام زیزوفر یا زیزوفر حرام هست، یعنی حیواناتی که با چنگال طعمه خودشون رو میدارن و میخورن، اونها هم به جهت اینکه در اون چهار حرمت اصلی که مردار هم جزش هست، اینها مردار میخورند و در واقع مثل اینکه گوشتشون گوشت میت هست، از این جهت حرمت داره. به همین دلیل هم پرندگانی مثل کرکس و عقاب و اینها که حیوان رو شکار میکنن یا اصلا از مردار تغذیه میکنن، گوشتشون حرام شده. این مقدمه رو داشته باشید. بریم آیات بعد از 147 به بعد رو ادامه بدیم تا اون مطلب رو من آماده بکنم و بررسی بکنم. منتها در ادامه همین مقدمه‌ای که عرض کردم، این چند خط رو از تفسیر المنار من براتون بخونم و ترجمه کنم. حالا تو مطلبی که آماده میکنم این نوشته خواهد شد، برای اینکه لازمه که مطلب به اتمام و به کمال برسه. ثم ان ذلك الاصل الذي قرر في ايه الانعام وايدته جنود الله تعالى من تلك الانواع من الآيات تؤيده السنة الصحيحة والحكمة التشريع الرجيحة. میگه اصلی که در این آیه سوره انعام مقرر شده و لشکریان خدای تعالی هم اون رو تأیید کردن، که این انواع حیواناتی که در اونجا ذکر شده و آیات هم اون رو تأیید میکنه و همینطور سنت صحیح و حکمت تشریع رجیح، یعنی اون تشریعی که مرجح است و در قرآن آمده و حکمتی درش است. اما سنت، حالا یکی یکی میگه که گفت این آیات رو چی تأیید میکنه؟ سنت صحیح و حکمت تشریع رجیح. حالا میاد سر سنت، از سنت حرف میزنه. میگه و اما سنه ف که حدیث ابی الدرداء المرفوع عند البزاز، بزاز روایت کرده ولی حدیث مرفوعه. مرفوع یعنی وسط حدیث، یکی دو یا سه نفر نیستن، دو مرتبه وصل میشه به سلسله سند، یعنی رفعت پیدا میکنه، از یه جا میره بالا، راویا نیستن، دوباره میاد پایین، وصل میشه به راویای پیشتر. و قال سنده صالحون و الحاکم، میگه خود بزاز گفته که در سند صالح و حاکم هم هستن. و صححه ما احل الله فی کتابهی، و این حدیث رو تصحیح میکنه این روایت، این روایتی که میگه ما احل الله فی کتابهی فهو حلال، هرچرا که خدا در کتابش حلال کرده این حلاله، و ما حرم فهو حرام، هرچرا که حرام کرده حرامه، و ما سکت عنه فهو عفو، آنچرا که ساکته اون رو ازش گذشته، بخشیده دیگه، چیزی نگفته، ما نباید براش حکم درست بکنیم. فقبلو من الله، این حدیث از پیامبره ها، فقبلو من الله عافیته، این مفهوم رو امیرالمومنین هم در کلمات قصار شماره 104 آورده که حالا وارد اون نمیشم. آخرش میگه و سکت لکم عن اشیا فلا تتکلفوها، از خیلی چیزها خدا ساکته دیگه، شما خودتون رو به درد سر و زحمت نیندازی. فقبلو من الله عافیته، این عافیت یعنی بخشش، اما عفو یکی از مصادرش عافیت، پس عافیت اون رو، بخشش اون رو از خدا قبول کنید. فإن الله لم يكن لینسا شیئا، خدا در جایگاهی نبوده است که چیزی رو فراموش بکنه. پس اگر نگفته لازم نبوده. و تلا، و اینطوری هم تلاوت کردن آخر حدیث رو، ان الله فرض فرائض فلا تزیعوها، اینه که امیرالمومنین هم تقریبا عین این رو آورده که میگه آخر حدیث رو اینطوری تلاوت کرده، و ما کان ربک نسیا، به جای و لم یکن لینسا شیئا اون عبارت رو آورده. و حدیث و ابی ثعلبة الخشنی عند الدار قطنی مرفوعا، باز هم یه حدیث از دار قطنی آمده که اون هم مرفوع اینطوریه، ان الله فرض فرائض، خدا یک چیزهایی رو واجب کرده، فلا تزیعوها، اونها رو زایعش نکنید، و حد حدودن فلا تعتدوها، یه حدودی رو هم تعیین کرده از اون حدود تجاوز نکنید، و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، اشیاء که نمیخونیم اینا دو تا سه تا کلمه هست بر وزن افعال که غیر منصرف شده، بقیه کلمات در وزن افعال غیر منصرف نیستن، از این جهت این دو سه تا رو باید که حفظ بکنید، یکیش اشیاء، یکیش اسماء جمع اسم که غیر منصرف شدن. حالا اینجا هم میگوید که و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، و چیزهایی رو حرام کرده است اون حرمتها رو در هم نشکنید، و سکت عن اشیاء، و سکوت کرده است نسبت به چیزهایی، پس وقتی غیر منصرف شد کسره هم نمیگیره، نمیتونید بگید ان اشیاء، چون ان حرف جره، میشه ان اشیاء. رحمتن بکم من غیر نسیانن، اینو به خاطر رحمت آوردن بر شما بوده، نه از سر فراموشی که بگیم خدا فراموش کرده. فلا تبحثوا عنها، پس توش کند و کاو نکنید دیگه، جستجو لازم نداره. این هم این المنار آورده، بعد میره توی حکمت تشریع و اینها. در هر حال این بحث، میگم شاید 20 صفحه اینجا بحث کرده روی همین آیه که به هر حال زیزوفر یا زیزوفر چیا هستن، و این حدیث آیا قابل اعتنا هست، اون چیزی که آخرش به این نتیجه میرسه که اینها عرفیه، و در عرف باید ببینیم که حیواناتی که صاحب چنگال هستند و اینا چی هستند، اون عرف تعیین میکنه نه حدیث. این هم از این که حالا توی اون آیه 146 به یاد داشته باشید تا بحث رو من گسترده تر خدمتون عرض کنم. و اما آیه 147 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. خب سه چیز در این آیه هست، من ترجمه بکنم. ای پیامبر، اگر تو را تکذیب کردند به این معنا که آمدن به تو گفتند تو دروغ میگویی، این میشه تکذیب، پس به آنها جواب بده، بگو که پروردگار شما صاحب رحمت واسعه است. خود خدا هم در یه آیه دیگری میگوید ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. پس اینجا هم خدا به پیامبر میگوید که همون صفت الهی را که خود خدا نسبت به خودش اعلام کرده و مورد تأیید و تصدیق قرار داده بازگو بکند که پروردگارتان صاحب رحمتی گسترده است. و اما عذاب او و سختگیری او شدت عمل او از قوم بزهکاران برداشته نمی شود، از اونها مردود نیست، یعنی نمی توانند از اون بعث الهی فرار بکنند. پس ببینید سه تا مطلب یا گزاره تو این آیه هست. یکی تکذیب کافران هست نسبت به پیامبر، یعنی قول پیامبر که آیات الهی است اون رو تکذیب میکنن. یکی جواب پیامبر به اونها که خدا میگوید این جواب رو بده، یعنی در واقع پیامبر از پیش خودش حق نداره یه جواب رو بسازه و بده، باید منتظر بماند تا خدا به او یاد بدهد که در جواب اونها این حرف رو بزن. توی جواب پیامبر یا جواب خدا به اونها دو مطلب هست، یکی این که خدا صاحب رحمت واسعه هست، دو این که عذاب و سختگیری خدا از قوم مجرمان برداشته نمی شود. خب پس مشخص شد کسانی که تکذیب می کنند مجرمان. و اما ما یک چیز دیگری رو هم از این نوع از آیات باید که حتما، نه اینکه استنباط بکنیم، دریافت بکنیم، یعنی فهم بکنیم، و اون این هست که خدای تعالی هیچ وقت نسبت به سخن گفتن کافران و منافقان و مشرکان دستور شدت عمل به پیامبر نمیدهد، همیشه به پیامبر یاد می‌دهد که سخن بگو، با گفتار جواب بده، و این حکمت آزادی بیان در جامعه رو می‌رساند که کافران، مشرکان، منافقان و از این دست، هرچه همین مجرمان و فاسدان، فاسقان، اینها در جامعه حق سخن گفتن داشتند و خدا به راحتی و آرامی از طریق پیامبرش پاسخ اونها رو میدهد، و البته ضرورتی هم نبوده که اونها این پاسخ رو بپذیرن. یعنی بحث خدا با این طبقات از جامعه بحث اقناعی نیست. این آیات خیلی ساده است، یعنی میگه خدا صاحب رحمت، دلیل نمیاره، اصلا دلیل که اثبات بکنه که مثلا خدا چطور صاحب رحمت واسع است، بعد یکی یکی بگه یک دو سه به این دلایل خدا صاحب رحمت واسع است، خدا چطوری مردود نمی کند عذاب و سختگیریش رو از قوم بزهکاران، اینطوری یک دلیل، یک دلیل، دو دلیل، سه به این تر. اصلا این نیست. قرآن ببینید خیلی ساده یه مطلب رو میگه و عبور میکنه. اون چه اتفاقی میفته که این مطلب مورد پذیرش قرار میگیره؟ تجربه تاریخی. از این جهت برای اثبات مدعای خودش خدا ارجاع میدهد که به اقوام پیشین خودتون نگاه بکنید. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ببین اونایی که اول آیه هم همین این کذبو کرد، برید توی زمین بگردید ببین اونا که دروغ انگاشتند حقیقت عالم را و حقیقت نظام هستی را و لوح محفوظ را، اینها رو دروغ انگاشتند، ببینید چه بلای سرشون آمده. خب آیات 183 و 184 سوره آل عمران میتواند که مفسر این آیه باشه. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر. واقعا خیلی حقایق رو با بیان ساده خدا تذکر میدهد. ای پیامبر، آنها که گفتند که خدا از ما پیمان گرفته است، عهد الینا، یعنی از ما پیمان گرفته که ایمان نیاوریم به رسولی تا اینکه آن رسول بیاورد برای ما یک قربانی را، یه چیزی که قربان بشود و اون قربانی را آتش بخورد. خب بگو ای پیامبر که پیش از من هم رسولانی آمدند، اونها هم با بینات آمدند و همینطور با همین چیزهایی که شما معتقدید و میگویید و بالذی قلتم، پس چرا شما اونها رو کشتید؟ شما که منتظر قربان بودید، ببینید خود قربان رو آیه بعد تقریبا داره بیان میکنه، میگه مگه شما قربان نمیخواید؟ انبیاء پیش از من قربان آورده اند. حالا پس باید ببینیم اون قربان چیه. قربان آوردن و شما آنها را کشته اید، پس اگر راست میگویید چرا این کارها رو کردید؟ چرا انبیایی که با بینات آمدن، با همون چیزهایی که شما معتقدید آمدن، شما اونها رو کشتید؟ پس ای پیامبر، اگر تو را تکذیب کردند، تو بدان که پیامبران پیش از تو هم مورد تکذیب قرار گرفتند. و این یک امر در واقع نو و جدید و حادث در تاریخ بشر نیست. همه انبیا با مردمانی مواجه شدند که اونها تکذیبگران و دروغ انگاران انبیا بودند. اون انبیا هم ای پیامبر با بینات آمدند. فکر نکن اونها بیناتشون کمتر از تو بوده که توانستن مردم اونها رو تکذیب بکنن. نه، اونها هم بینات داشتن و زبور هم داشتن. زبور کتابچه است، کتاب بزرگ نیست. اون وقت زبور میشه مجموع رسائل. مثلا و شما در انجیل، چهار انجیل اساسی داریم که تقریبا هر چهار تا انطباق دارن با هم، ولی چون که چهار تا از حواریون نوشتن و بعد از اونها مثل متا، لوقا، یوحنا و برقس که اینا همه کلیساهای جدا هم دارن، اما بعد توی انجیل میبینید که یه تعداد مقاله هست که دیگر حواریون در باره عیسی و سخنان عیسی نوشتن. اونها در واقع متن اون چهار انجیل نیستن. اونها رو به عربی بهشون میگن زبور، یعنی مقاله الهیه، یعنی یه مقاله‌ای که پیرامون خدا، نظام عالم و دنیا و آخرت و معاد، این چیزها و اخلاق نوشته شده. پس وقتی که میگه از زبور، تفاوتش با کتاب اینه. زبور جمع زبوره، یعنی مجموعه ای از مقالات اونها داشتن. خب مثلا سلیمان یا داوود اینها زبور داشتن. خب و کتاب منیر هم داشتن. مثلا موسی کتاب منیر داشته، عیسی کتاب منیر داشته. میگه این انبیا این چیزها رو داشتن. ببینید اینها برای ما خیلی راهگشاست این آیات. ما هم در برابره، ببینید الان بسیاری از مسلمان ها این قرآن در برابرشون هست، ولی در واقع هم از دید قرآن مجرمند، یعنی که حقیقت را میبیند و لگد کوب میکنه. این بزهکاریست. اصلا جرم از کجا شروع میشه؟ مفهوم جرم این است که یک حقیقتی در یک جامعه بشری این حقیقت تزییع بشه، پامال بشه، لگدکوب بشه، این اسمش جرمه. مثلا یک انسان یک حقیقت توی جامعه وجود داره، حیات داره، رفت و آمد داره، نشست و برخاست داره، یه زیست داره و حتی زیست مشترک داره، یعنی با دیگران. این حقیقت رو اگر بکشند میگن جرم اتفاق افتاد، اگر او را کتک بزنن میگن جرم اتفاق افتاد، پس اگه مالش رو ببرن میگن جرم اتفاق افتاد. پس ببینید جرم یعنی لگدکوب کردن یا از بین بردن یک حق یا یک حقیقت. خب حالا کتاب خدا یعنی قرآن در پیش روی ماست، هم نسبت به او مجرمیم هم نسبت به او تکذیبگریم. یعنی وقتی مثلا قرآن بگوید که نماز بخوانید و ما نماز را برگزار نکنیم و اقامه نکنیم، هم تکذیب کردیم، گفتیم خدا دروغ میگه، پیامبرش دروغ میگه، و هم مجرمیم چون یک حقیقت را ما لگدکوب کردیم، چون نماز یک عنصر ثابت جزء روح نظام هستی است. نماز این کلماتی نیست که ما میگوییم، نماز یک حقیقته، ما اون حقیقت را ذکر میکنیم، اون حقیقت را بیان میکنیم، چون بهش ایمان آوردیم دوست داریم دائم اون حقیقت جلوی چشم ما باشه، با ما باشه و ازش صحبت بکنیم. وقتی ما میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، ما بیان یک حقیقت در واقع حذف نشدنی از نظام هستی رو داریم بیان میکنیم، به نام خدایی که هم رحمان است و هم رحیمه. پس ببینید نماز یه چیز لفظی نیست، نماز یک حقیقته، بیان یک حقیقته. به همین جهت هم اگر که فرض بگید یک کسی گنگ باشه نتونه حرف بزنه، ولی این مفهوم رو در ذهن داشته باشه، میتونه بایسته و یه حرکاتی بکنه، ولی خودش میفهمه که چه مفهومی رو داره بیان میکنه. پس وقتی خدا میگوید نماز اقامه بکنید، بله، و ما نکنیم، هم تکذیبگریم و هم مجرمیم. نه به جهت اینکه این الفاظ را یا این حرکات را رد میکنیم و قبول نمیکنیم، به جهت اینکه یک حقیقت حقه نظام هستی که در این الفاظ شکل گرفته، اون رو داریم مثلا پامال میکنیم و از بین میبریم. اون یک حقه، اون یک حقیقته. وقتی میگوییم سبحان ربی العظیم، این به این معنا نیست، یعنی این نیست که ما الان مثلا لفظ باشه، یعنی ما از یک وجودی، نه از یک موجود، از یک وجودی داریم حرف میزنیم که اون وجود این صفت و خصوصیت رو داره. اگر من حاضر نشدم در نقطه ای از حیات خودم این ذکر رو بگویم، به این معنا که من در برابر وجودی تعظیم می کنم که اون با عظمته، یعنی من دارم عظمتی که حقیقت حقه نظام هستیست ذکر می کنم، نه اینکه این حرکت رو می کنم و بلند و کوتاه می شم، دلا راست می شم به عنوان اینکه نماز اقامه میکنم، نه اصلا اون نیست. پس نماز هم باید بیاد در جایگاه خودش. پس ممکنه یک کسی هم نماز بخونه ولی تکذیبگر نماز باشه، نسبت به نماز مجرم باشه. اینجا یه قربانه که تأکله النار، این رو مفسرها باید برید ببینید چیا نوشتن، یا من براتون بیارم. البته شما چون محصلای خوبی هستید نمیشه بهتون ارجاع بدیم که مثلا یکی از شما این هفته بره و تفسیر المیزان رو ببینه و ببینه راجع به این چی نوشتن، یکی دیگه هم بره مثلا تفسیر نمونه رو ببینه، یکی هم بره تفسیر آقای جوادی عامدی رو ببینه. اینا چون شما خیلی دانشمند و بزرگید اصلا نمیشه این ارجاعات رو به شما داد، بنابراین من خودم که کم سوادم اینا میرم مراجعه میکنم که خودم یاد بگیرم، بعد میارم برای شما، اگه وقتی غلط داره غلطش رو شما اصلاح بکنید. باز آیه 41 سوره یونس: و این کذبو که فقل لی عملی و لکم عملکم. ای پیامبر، اگر تو را تکذیب کردن، یعنی آمدن گفتن تو دروغ میگویی، تو با اونها این جواب رو بده. ببینید همش مذاکره است، همش گفتگوه، نمیگه شمشیرتو بردار بزن تو سرشون. مخالف پیامبرن ها، مخالف ولی فقیه و مرجع تقلید و نمیدونم آخوند مسجد و اینا نیستن ها، مخالف پیامبرن، دارن اون رو تکذیب میکنن. بگو ای پیامبر که عمل من برای من، من عمل میکنم، عمل من مال خودم، و برای شما هم عمل خودتون، دوتایی عمل میکنیم، من از یه راهی عمل میکنم، شما هم از یک راهی. انتم بریئون مما اعمل، شما بیزارید و در واقع بی ارتباطید با آنچه که من میکنم، ربطی به هم نداره، شما بریئید. و انا بریئون مما تعملون، و من هم بریئم، بیزارم از آنچه که شما عمل میکنید. پس ببینید اصلا هیچ بحث درگیری و جنگ و زندان و میگیرم و میکشم و غلط کردید و اگه قبول نکنید چنین چنان میکنم، نه، من عملم رو انجام میدم، شما عملتون رو انجام بدید، هر دو هم در یک جامعه هستیم، هر دو در یک شهر هستیم، هر دو گروه با هم داریم زندگی میکنیم، نتیجه اعمالمون روشن میشود. پس چرا به جنگ پیامبر می آمدن؟ برای اینکه محکوم می شدن، برای اینکه می دیدن این آیات هرچه میگه داره درست در میاد. نتیجه عمل پیامبر رشد تعالی اخلاق، همزیستی، مسالمت آمیز، آشتی، صلح، اینا رو می دیدن، بعد می خواستن اینو به هم بزنن، مثل همه جا و همیشه. خب بیایم آیه 148: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا. ضمناً توجه داشته باشید که این آیات بعد از اون آیاتی می آید که می گوید ما چه چیزهایی رو در خوراکی ها حرام کردیم و چه چیزهایی رو حلال کردیم. دقت بکنید آیات کجا داریم بیاد، چون این ساختار خیلی مهمه، هم آیات قبلش مهمه و هم آیات بعدش. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. ببین دوباره میاد سر تحریم. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الذن و ان انتم الا تخرسون. ترجمه آیه: آنهایی که مشرک شده اند، این فعل ماضی رو، فعل ماضی در واقع مطلق، ماضی ساده، در زبان عربی ما باید مفهومن تو فارسی ترجمه بکنیم، خود عربا میفهمن. ما چند رقم ماضی داریم در زبان فارسی که این فعل ماضی در زبان عربی همون یه ماضی ساده است. البته گاهی با کانه و اینها میاد، گاهی با ان میاد، گاهی با لو میاد این فعل ماضی و معانی رو عوض میکنه، و بعضی وقتا هم همینطور ساده است. مثلا یه وقت شما میگید الذین آمنوا، آنها که ایمان آوردند، یه وقت باید ترجمه بکنی آنها که ایمان آورده اند، یعنی ماضی نقلی میشه. یه وقت میگید الذین کفروا، آنها که کافر شدن، یه وقت باید بگید ترجمه کنی آنها که کافر شده اند، و این با ساختار آیه باید نگاه بکنیم که مفهوم از این فعل چی هست. الان اینجا ماضی نقلی باید ترجمه بکنیم، یعنی آنهایی که مشرک شده اند، نه مشرک شدن، آنهایی که مشرک شده اند خواهند گفت لو شاء الله، اگر چنانچه خدا میخواست ما اشرکنا، ما مشرک نمی شدیم، ولا آباؤنا، پدران ما هم مشرک نمی شدن، و همینطور ما از پیش خود چیزی را حرام نمی کردیم. بعد خدا از خودش حالا حرف میزنه. تا اینجا حرف کیا بود؟ حرف کسانی که مشرک شدن. کذالک کذب الذین من قبلهم، ای پیامبر، اصلا یه روشه. اون کسانی هم که پیش از اینها بودند و در برابر پیامبران ما بودند و میخواستند که آنها را تکذیب بکنند، همین روش رو اتخاذ کردند. تا کجا این روش رو پیش بردند؟ تا جایی که عذاب ما را چشیدند. حتی ذاقوا بأسنا. ببینید این ذاقوا فعل ماضیه، ولی باید ماضی معنا بشه، ماضی نقدی نمیتونه معنا بشه. یعنی نمیتونیم بگیم تا جایی که چشیده اند عذاب ما رو، باید بگوییم تا جایی که چشیدن عذاب و سختگیری ما رو. تا اونجا ادامه میدن و ما داریم میبینیم، یعنی ما امروز در همه جوامعی که هستن میبینیم که ستمگران، ظالمها، مفسدها، اینها کار فساد، کار ظلم و ستم، کار تعدی و تجاوز، کار پایمالی حقوق دیگران، کار استبداد و خودگامگی رو تا جایی پیش میبرن که همه اینها بر سر خودشون خراب میشود و دستاورد خودشون رو میبینن. اون که من بارها توضیح دادم که عذاب از درون خود انسان صادر میشه و میاد بیرون، عذاب بیرون نیست، عذاب بیرونی ما نداریم. دستاوردهای خود انسان، بدخلاقیهای خود انسان، کجرویهای خود انسان، انحرافات خود انسان، کجیها و کاستیهای خود انسان، اینها تبدیل میشود به عذابی که خودش رو فرو میگیره و از بین میبره. ببینید توی اون آیه، دوتا آیه میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش از دل این دلها میاد بیرون، یا یاکلون فی بطونهم النار، آتش تو دلهای اینهاست. خب پس آتش بیرونی ما نداریم. و خیلی من تعجب میکنم که این آیات با این صراحت آتش رو و مأخذ بروز آتش و روشن شدن آتش رو ذکر میکنه که آتش عذاب کجاهاست و از چه صفاتی این آتش ها درست میشه و میاد بیرون و جامر میسوزونه، ولی بعد باز هم جهنم و بهشتش هم همطوره ها، جهنم و بهشت رو ترسیم کردن که یه جای هست و ما میریم و جنات این تجری من تحت الانهار و حور العین و از اینها هست. حالا اونا رو باید معنا کرد که ببینیم که چی هست، که بخش عمدش رو من در بحث قیامت توضیح دادم. خب قول بگو ای پیامبر، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، شما که اینطور حرف میزنید آیا دانشی دارید که اون دانش رو برای ما اظهار بکنید و اون رو برای ما بیرون بیاورید که اون علم مخفی شما رو ما ببینیم که بر اساس اون علم شما میگویید که اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم؟ این بر اساس کدام علم میگید؟ و این که بگید پدران ما هم مشرک نمی شدن، پدران شما مردن، شما اجدادشون رو ندیده اید و نمی دونید چه فکر می کردن، چطور میگید اونا مشرک نمی شدن؟ این علم رو از کجا آوردید؟ بعد این رو هم پیامبر اضافه بکن، چون مشخصا اونها علمی ندارند، پیامبر نوع سخن گفتن اونها رو اینجا باید تعیین بکنه. میگه خب پس شما از روی علم صحبت نمی کنید. حالا که از روی علم صحبت نمی کنید، از روی چی صحبت می کنید؟ از روی ظن و گمان. این تتبعون الا ظن. شما از هیچ چی پیروی نمی کنید جز از گمان هاتون. گمان سازی می کنید. و تقریبا ما هممون همینطوریم. یعنی اگر دقت بکنیم خیلی از تحلیل های سیاسیمون، تحلیل های اقتصادیمون، تحلیل های جهانیمون، جهانبینیمون، همه تقریبا 90% گمانه. حدس میزنیم که اینطوری باشه، اونطوری باشه، همطوری حرف میزنیم. مثلا من یه مثال براتون بزنم. تا حالا شاید این دوری که الان توش هستیم دور هشتم یا نهم باشه که شایع شده آقای خامنه‌ای مریضن و در حال مردنن. خب بعد دفعه معلوم شده که خیلی خوبن، سر حالم هستن. خب این میشه صحبت بر اساس گمان. اینا مثال زدم، مثال بالا بالا رو زدم که اونجا بیایم پایین و ببینید چقدر ما روی گمان و حدس وقت خودمون رو تلف میکنیم، اتلاف عمر میکنیم، اتلاف وقت میکنیم. بعد میگه شما تبعیت نمیکنید جز از گمان و این انتم الا تخرسون. خرس یخرسو یعنی که دروغ به هم بافتن. میگه که شما هیچی نیستید جز این که دروغ به هم میبافید. شش تا گزاره توی این یه آیه هست. اول اینکه مشرکان رفتارهای ناشایست خودشون رو و این تکذیب کردنهاشون رو نسبت میدهن به مشیت الهی. چون هر جایی که شاء یشاء و شئنا شئتو اینها نسبت به خدا آمده، صحبت از مشیت الهی است. هر جایی که اراده یوریدو اردنا اینها آمده، بحث اراده هست. حالا اینم انشاءالله اگر یه جایی وقت شد از سنت و سنت های الهی چیه؟ مشیت و اراده باید در باب حکمت صحبت بکنیم، چون بحث خیلی مهم است در قرآن. مشیت اصلا چیه؟ تا کجاست دایرش؟ اراده چیه و سنت چیه؟ حالا اینا نسبت میدن به مشیت الهی که این مشیت الهی است، خواست الهی است که ما مشرکیم. یعنی میبرن در وادی جبر که هر کسی مشرکه خدا خواسته، هر که ایمان آورده خدا خواسته، هر که دروغ میگه خدا خواسته، هر که غیبت میکنه خدا خواسته، هر که حرام میخوره خدا خواسته. اینا همش خواست خداست و این لزوماً به زبان نیست. یعنی اگر ما خودمون رو بی اراده بکنیم و خودمون رو بدیم دست امواجی که در جامعه در جریانه، یعنی ما جبر رو پذیرفتیم. یعنی اگر که یه کسی خواست یه حرف حقی بزنه، خب ویلکم بابا مگه بیکاری؟ به ما چه؟ دیگران هستن حرف میزنن. این یعنی چی؟ یعنی همین که هست خوبه، یعنی اینا خدا خواسته، یعنی این هست و خدا خواسته، پس ما بی اراده ایم. ما هیچ اراده ای نداریم، ما تسلیمیم. اما اگر ما اراده داشته باشیم و تسلیم نباشیم باید بگوییم این درسته اون غلطه. اما وقتی این کار رو نکنیم یعنی تسلیم جبری هستیم که بر جامعه حاکم شده، یا ستمگران با تبلیغات خودشون اون جبر رو حاکم کردن تا سود ببرن. خب دوم اینکه این مشرکان میگوین که چیزی را هم از پیش خود ما حرام نمی کردیم. سوم اینکه این دروغگویی آنها و پیش از آنها که بوده از همینطور، این در واقع به عنوان یک سنت در جوامع دروغ پرداز و جوامعی که با حقایق عالم مقابله میکنن این رواج داشته، پیامبر رو احاله میده که نگاه بکنه به اونا. این تکذیب چهارم، تکذیب این مشرکان تا ظهور عذاب الهی ادامه پیدا میکنه. پنجم، این تکذیب ناشی از نادانی و جهل آنهاست و برای اثبات حقانیت این دروغهاشون هیچ دانش و علمی را ارائه نمیدهند. ششم، فقط از گمان پیروی میکنند و خودشان دروغ پردازی یعنی دروغ بافی میکنند. خب یه آیه دیگه داریم، آیه مفسره در سوره نحل 35. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. گفتند آن کسان که مشرک شده اند، اگر که خدا میخواست ما بندگی نمی کردیم جز او را، هیچ چیز را، هیچ چیزی جز او را بندگی نمی کردیم، نه ما و نه پدران ما، و نیز هیچ چیز را حرام نمی کردیم جز آنچه را که خدا حرام کرده است. ای پیامبر بدان، البته تو پرانتزه، کذالک که میگوید یعنی سنت این بوده که کسانی هم که پیش از اینها بودن همینطور صحبت میکردن و همینطور عمل میکردن. پس سوال این است که آیا بر رسولان چیزی جز بلاغ مبین هست؟ پس فقط کار رسولان این است که حقایق رو ابلاغ بکنن و هیچ قدرت و زوری رو برای متحقق ساختن این حقایق در میان مردم حق ندارن به کار بگیرن. خب مثلا فرض بگیرید که حجاب، بله حجاب حکمه، من چند جلسه روی حجاب و آیاتش صحبت کردم، حالا شما میخواید قبول کنید خود قبول نکنید. یعنی اگه یه خانمی هم اینجا بی حجاب اومد نشست، من نمیگم حجاب درست کن، دیگه وظیفه من نیست. قرآن گفته، شما هم شنیدید، میخواید داشته باش میخواید نداشته باش. پس میگه فهل علی الرسول، من رسول نیستم ولی کار رسول رو دارم میکنم، یعنی کاری که اون چیزی که اون ابلاغ کرده دارم تکرار میکنم، الا البلاغ المبین. خب آیه 149 را هم که آیه پنجم از رکوع 18 این را هم آیه کوتاهیه براتون معنا میکنم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. ببینید اینجا باز مشیت رو مطرح میکنه. بگو ای پیامبر که حجت رسا، دلیل، اون دلیلی که در واقع قاطعانه دلیل طرف مقابل رو یا بیان طرف مقابل رو یا گفته طرف مقابل رو در واقع از دایره خارج میکنه و طرف رو وادار به سکوت میکنه، اینوش میگن حجت. پس یه ذره با دلیل یه ذره با بیانه اینا متفاوته. حجت متضمن یک استدلاله که طرف مقابل رو ساکت میکنه، مثل اونجایی که مثلا در آیه مباهله میگوید که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالى، این حجت اینه، فقل تعالى و ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل الالله فنجعل لعنت الله علی کاذبین. این یه حجته، بیایم بریم به میدان کار میدانیش بکنیم ببینیم کی برنده است. وقت اونا مهاجه میکردن، یعنی اونا دلیل میوردن که اینو ساکت بکنن، این آخرین دلیل رو میاره و اونها ساکت میشن. یا اونجایی که باز ابراهیم دلیل میاره، میگه که ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یعنی حجت او رو رد کرد، خب منم این کار میکنم، چند نفر رو بیاری یه چند تا رو گردن میزنم اینا رو میراندم، یه چند تا رو نمیکشم اینا رو زنده کردم، میخواستم بکشم نکشتم، میشه دلیلش. خب بعد قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراهیم گفت که خب پس یه چیز دیگه، خدا خورشید از مشرق میاره، تو از مغرب بیار. حالا این خورشید رو البته میشه توسعه داد، انواع و اقسام خورشیدها رو داریم که همه از مشرق میان، الله نور السماوات والارض، اونم یه خورشیده، اونم از مشرق میاد، حالا بیارش از مغرب. فبهت الذی کفر، اون که کافر بود چی شد؟ مبهوت شد، من دیگه ساکت شد، دلیلی نداشت. این حجت، این آیات برای اثبات اینکه حجت اصلا ساختارش چیه براتون آوردن. حالا میگه فلله الحجت البالغه، حجت رسا، حجتی که کاملا طرف مقابل رو ساکت میکنه از آن خداست. فلو شاء لهداکم اجمعین، یکی از حجت ها اینه که اگر در مشیت خدا بود همه را بر فطرت هدایت شده می آفرید، همه عالم رو، که دیگه اصلا نه پیغمبری بخواد نه هیچی، مثل گوسفندا که میرن صحرا میچرن برمیگردن خودشون میرن تو خونهشون اونجا میخوابن، اصلا شب لازم نیست یه چوپان بره بگه گوسفندا مسواک بزنید بعد بگه اونجا بخوابید جاشون رو درست کنه، هیچی. اینا هدایت شدن، اصلا همشون تا آخر عالم هم هدایت شدن، هیچ نیازی به هدایتگر ندارن. خدا میگه اگه دلتون میخواست من میتونستم شما رو اینطوری بیافرینمتون که توی کثافات خودتونم دود بزنید اصلا نفهمید و هیچی حالیتون نباشه و اینا، من این بشر عاقل رو آفریدم، آخه تو چی داری میگی؟ حرف حسابی چیه؟ خب پس در باب هدایت بشر حجت بالغه از آن خداست، یک. و اینکه مشیت الهی بر هدایت غریزی انسان قرار نگرفته است، بلکه بر هدایت بر اساس لقوم یعقلون، لقوم یتدبرون، لقوم یتفکرون، للعالمین، و بر این اساس قرار گرفته. از این جهت در آیه نهم سوره نحل که سوره 16 همه می فرماید و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین، دو تا راه داریم، راه خدا قصد و سبیله. یعنی خیلی این ترکیب جالبه، همه گفتن راه مستقیم، در صورتی که سبیل این صفت قصد نیست، این مضاف و مضاف الیه، قصد و سبیله، یعنی یه راهیست که مقصد داره، راهیست که دارای قصده، یعنی انسان با نیت و قصد میره توی این راه، راه بی مقصد نیست، راه هرز نیست، راه کج نیست، راه زلالت نیست، قصد و سبیله. اما بعضی از راه هم جائره، یعنی راهیست که توش جور هست. ببین راه ستمگر نیست، جائر یعنی کسی که جور میکنه، اما راه که جائر نیست، در راه جور هست. یعنی یه راهی میرید شما که در اون راه کجی میبینید، سرکوب میبینید، انحطاط میبینید، خرابی و دمار میبینید، فساد و تباهی و فسق میبینید. این میشه جائر. چون سبیل مؤنثه میگه و منها جائر، یعنی بعضی از اون راه ها هستن که جائرن. خب ولو شاء لهداکم، از این جهت هم اگر میخواست که جائر رو صفت سبیل بیاره باید میگفت و منها جائره، صفتش اگه میشد از سبیل الجائره، ولی میگه و منها جائر، یعنی خود سبیل جائر نیست، این جائر و جور توی راه اتفاق میفته. ولو شاء لهداکم اجمعین. پس ببینید چقدر این توی قرآن تکرار میشه که مشیت الهی بر هدایت غریزی قرار نگرفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.